أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بنظر بنده مسئله حقوق زن، یا به تعبیر دقیق تر حقوق، وظائف، مسئولیت ها، مسئله فقط مسئله حقوق که نیست، باید مشخص بشه وظائف زنم چیه، مسئولیت هایی که به عهده زن گذاشته شده در جامعه اسلامی، نه در جامعه. چون شما یک بار بحثتون اینه که زن در جامعه اروپایی، خب به طبیعت حال باید شما اونجا بر اساس مبانی فرهنگی و اجتماعیشون اونجا حقوق را دریابید یا بحث کنید. فرض ما بر اینه که ما یک جامعه ای میخواییم تشکیل بدیم که جامعه اسلامی باشد. یک بار شما میگید اصلا من اسلام را قبول ندارم، بله اون وقت هم دیگه معنا نداره شما بگید آه ما یک جامعه میخواییم تشکیل بدیم بر اساس مبانی و تئوری و روش جهانبینی و ایدئولوژی اسلام باشه. طبیعی کما اینکه الان غرب اگر شما به اینا بشینید، یا مسئولینشون یا فلاسفشون یا متفکرینشون، بگید شما آقا میخواید جامعتون رو بسازید، نهادهای جامعه شما رو بسازید بر چه اساسیه؟ میگن بر اساس 1، 2، 3. میگید اسلام، میگن چه ربطی به اسلام داره؟ میگید آقا یهودیت، میگن چه ربطی به یهودیت داره؟ میگید مسیحیت، میگن چه ربطی به اینا داره؟ ما بر این اساس ببینید، لذا این بحث بنده الان وقتی شروع میشه، ما پیش فرضمون اینه که ما اسلام رو چی؟ قبول کردیم. یک بار شما میگید من اسلام رو قبول ندارم، اساسا اصل اسلام رو، اصل دین رو قبول ندارم، یه بحثیه این، باید بشینیم ببینیم چیکار باید کرد. یا روش بحث با شما اون وقت عوض میشه، یعنی من باید به شما بشینم بیان کنم که نه، بهترین جامعه یا بهترین مبانی برای تشکیل یک جامعه مبانی چیه؟ مبانی اسلام. اون الان پیش فرض ما اینه که اسلام رو شما قبول کردید، یعنی قبول کردید که این دینی است الهی. اینم باید وقتی میگم اسلام رو قبول کردید، یعنی قبول کردید که این دین از طرف خداوند متعال برای انسان نازل شده. والا شما میگید من اسلام رو قبول دارم، لکن این یک تئوری بوده که یک شخصی به نام محمد ابن عبدالله که ما پیغمبر ما هست، این رو خودش بر مبانی فکری و فرهنگی خودش تأسیس کرده. پس یک مسئله چی میشه؟ دیگه وحیانی، غیبی یا بشری میشه؟ بشری میشه. اون وقت برخورد ما با اونم برخورد چی میشه؟ بشری میشه. مثل اینکه شما الان یک عالمی یک نظری بگه، شما میگید خب نظر یک انسانی گفته، بنده نظر مقابلشو دارم، این رو میگم. اما اگر قبول کردید که این دینی است از طرف خداوند متعال برای انسان نازل شده، پس فرق میکنه. یعنی برداشت شما، نگرش شما، تلقی شما از این مبانی خیلی فرق میکنه. پس ببینید این پیش‌فرض‌ها رو ما الان مفروغ عن قرار میدیم. میگیم ما اولا بر اساس مبانی اسلام میخواییم صحبت کنیم، این یک. دو، بر اساس اینکه این دین دینیست الهی، یعنی بعد وحیانی داره، یعنی بعد غیبی داره، اینطور نیست که فقط بعد بشری و انسانی داشته باشه که قابل درست و غلط باشه. این یک مطلب. پس این رو لذا اگر من با آیه استدلال کردم، اونی که اسلام را قبول نداره یا اونی که قبول نداره که این قرآن از خداونده، حق داره اشکال کنه. میگه من که این قرآن رو قبول ندارم، شما چرا با آیه استدلال میکنید؟ مثل این که میمونه، شما الان یک طرف اهل تسنن اون طرف میدون بشینه، اون طرف بحث بشینه، شما میخواید استدلال کنید، میگه امام صادق در کتاب کافی ما این رو بیان کرده. ایشون نه کتاب کافی ما را قبول داره، نه امام صادق رو یک انسان معصوم قبول داره. میگه خب بیان کرده باشه، فرموده باشه، چیه؟ مثل اینکه یه عالم دیگری. شما این رو باید حل کنید در رتبه سابق، که بنده وقتی آیه از قرآن استدلال میکنم دیگه نگید آقا کی میگه این حجت، چرا من باید قبول کنم؟ چون پیش فرض ما قبول کردیم که اسلام رو قبول کردیم، این قرآن رو هم از خدا نازل میدونیم، از این اصول موضوعی که بحث کلام و فلسفه و عرفان، این رو باید درست کنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، به نظر بنده ما یک مجموعه بحث‌های کلیدی داریم در مسائل حقوق و وظائف و مسئولیت‌های زن. اینی که ازش بنده تو بحث‌های فقه هم ازش تعبیر کردم به مفاتیح و عملیت الاستنباط. مفاتیح یعنی کلیدها. شما هر بحثی که می‌خواید وارد بشید باید اون بحث‌های کلیدی رو اول نظرتون مشخص بشه، والا اون بحث‌های کلیدی اگر حل نشه شما معنا نداره وارد بحث‌های تفصیلی اون بحث بشید. خیلی از این سوال‌هایی که اینجا وارده، مثلا مسئله طلاق، مسئله تعدد همسر، مسئله زدن زن، بگیرید ببرید، این مسائل مسائل چیه؟ مسائل فرعی است، مسائل تفصیلی است. اینها اگر میخواد حل بشه باید چی حل بشه؟ اون مباحث کلیدی باید حل بشه، والا اگر اون مباحث کلیدی حل نشه این هم قابل حل نیست. یعنی مثال براتون، شما دیگه اصول خوندید شما؟ بله؟ خیلی خوب. شما ببینید آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست در مسائل اعتقادی یا در مسائل غیر فقهی. خیلی مسائلی که مربوط به زن مسائل فقهی نیست، مسائل اخلاقیه، مسائل تکوینیه. زن عقلش کمه یا کم نیست، این مسئله فقهیه، نه یک مسئله تکوینی مربوط به خلقت زنه. آیا خبر واحد اینجا حجت هست یا حجت نیست؟ حالا ببینید، اگر شما قبول کردید که خبر واحد اینجام حجته، پس میگید ما روایت داریم از پیغمبر میفرماید زن عقلش چیه؟ کمتر از مرده. اما اگر خبر واحد رو حجت ندانید، خب فرض کنید یک روایت در نهج البلاغه آمده ناقصات العقول باشه که زنها ناقص العقلن، خب اصلا سندی نداره. اگرم سندم داشته باشه خبر واحد حجت نیست، هیچ ارزشی نداره. متوجه دیگر؟ این بحث، بحث چیه؟ کلیدیه. اینی که شما ازش تعبیر میکنید علم اصول. چرا میگید علم اصول فقه نمیگید علم فقه؟ چون خیلی از بحث هایی که شما قبل از ورود به بحث فقهی باید مباحث کلیدیشو بحث کنید، اون مباحث کلیدیشو حالا میخواید اسمشو بگذارید علم اصول، بنده اسمشو میگذارم چی؟ اون مفاتیح، اون کلیدها، که اگر اون کلیدها را ما بتوانیم حل کنیم خیلی از این سوالها میبینید خودش خود به خود چی میشه؟ جواب داده میشه. لذا خدمتون عرض کردم که بنده اینطور وارد نمیشم که سوال سوال جواب بدم. حالا تا اونجای اگر ببینم وقت مساعد باشه، من اینجا تقریبا 10 تا 15 تا کلید بحث حقوق زن، مسئولیت های زن، وظائف زن رو، بحث های کلیدی رو اینجا عنوان کردم. حالا همه رو بتونم یا بعضش رو بتونم نمیدونم. بحث اول، یا تعبیر کنید کلید اول، یا المفتاح الاول. ببینید ما وقتی وارد دین میشیم، بحث ما چیه الان؟ اسلام دیگه. پیش فرضمون ما میخوایم چی؟ حقوق در این در این دائره میخوایم بحث کنیم. الان بحث ما در حقوق زن در غرب نیست، در حقوق زن در هند و چین نیست، در حقوق زن در چیه؟ در اسلام. این پیش فرضه، این پیش فرضه. ما چهار تا دائره، چهار تا نگرش داریم برای حقوق، واجبات یا وظائف و مسئولیت. چهار نگرش. نگرش اول، اونی که قرآن بیان کرده. قرآن چی بیان کرده؟ اصلا فرض کنید ما دیگه غیر از قرآن چیز دیگری نداشتی، می‌خواستیم ببینیم نظر قرآن، نه یک آیه فضر بوهنه. آخر شما خلط میکنید خیلی جاها بین یک آیه و بین چی؟ و بین چی؟ کل قرآن، کل قرآن. خیلی فرق، شما یک آیه از قرآن بگیرید بگین ببینید اسلام چی میگه، این اسلام نیست، این یک آیه از 6000 آیه قرآن. اینو میگید اسلام این رو میگه؟ این مغالطه ایست که الان مستشرقین این کار رو میکنن. اونهایی که واقعا اهل فهم دقیق نیستن، یک آیه قرآن رو میگیره ببین آقا چطور اجازه میده به مرد سه چهار تا همسر داشته باشه، خانم داشته باشه، ولیکن به زن حقو نمیده. میگه فقط این آیه میگه فقط اسلام همین آیه رو داره. لذا شما بحث اولتون اینه، وقتی میگیم نگرش قرآن کل چی؟ کل قرآن. متوجه نکته هستید؟ خیلی مسئله مهمه. شما امکان داره اگر دستتون ببینید، شما اگر وارد همین ساختمونی که شدید، اولی وارد شدید دیدید دست چپتون یا دست راستتون حمام هست برای دستشویی و برای لوازمش، درست شه؟ یه بوی هم از اونجا میاد، بوی ناخوش، خوب نبود. اولی وارد میشه میگه آقا چه ضرورت داره این اینجا باشه؟ سوال، اگه کل ساختمان رو نگاه کنید بی اینکه حمام داشته باشه، این ساختمان کامله یا ناقصه؟ یعنی اگر شما وارد منزلی شدید دیدید همه چیش مرتبه اما حمامی تو خانه نیست، اون خانه رو میخرید یا نمیخرید؟ ها؟ چرا؟ ناقصه. پس اگر شما خود اون حمام رو به تنهایی نگاه کنید، چیز خوبیه یا بدیه؟ چیز بدیه. اما به کل نگاهش کنید چیه؟ ها؟ ضروریه، اگر نباشه ناقصه. متوجهید این نکته؟ یعنی نکته کل دیدن یا جزء دیدن. متوجه این؟ خیلی این نکته مهمه. بعداً بیان میکنه مشکلات بحث حقوق زن در اسلام یکی از مهمترین مشکلاتش چیه. شما هی نگرش جزئی دارید، نگرش کلی ندارید. و این نگرش کلی هم کار هر کی نیست، جزئی کار هر کی. شما میتونید هر آیه قرآن رو بخونید میگه خب چرا اینو میگه، چرا اینو میگه، چرا اینو میگه، درسته. اما اون کل نگری را دیگه، کل قرآن شما باید مثل یک تابلو جلو شما باشه که بتونید بگید این جاش هست یا جاش نیست. بعضی احیان اگر نباشه اصلا کل تابلو چیه؟ ناقص. لذا ما یک نگرش قرآنی داریم درباره زن. کل قرآن، یک بار دیگه میگم کل قرآن. و این را، این نگرشو، دلیلش هم خود قرآنه. قرآن به پیغمبر میفرماید، خداوند متعال در آیه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. من تا اونجایی بتونم آیه رو ترجمه کنم، جبرائیل میمتی برای پیغمبر آیه میخوند قرآن. جبرائیل که نمیمد امین وحی قرآن رو یهو بیاره، چی میورده؟ 4 تا آیه، 3 تا آیه، 10 تا آیه، یه سوره، بیشتر از این که نبوده. خداوند متعال به پیغمبر این امر رو کرده، فَإِذَا قَرَعْنَاهُ، اگر امین وحی جبرائیل برای شما 1 آیه اوورد، 2 آیه اوورد، 10 آیه اوورد، شما حق ندارید با اون 10 آیه عمل کنید. فتبع قرآنه، شما کل قرآن رو باید نگاه کنید تا اون به 10 آیه عمل کنید. و متاسفانه تو حوزه های علمیه ما عموماً نگرش چیه؟ جزئی نگر است، یعنی فقه رو نگاه میکنه اما مبانی اخلاقی رو کاری نداره. بگه به من چه ربطی داره؟ من داره بحث فقهی میکنم. بابا این فقه با اخلاق چیه؟ آمیخته است. اگر جای دیدی فقه هست ولیکن اخلاق رو از بین میبره، بدونید این فقه فقه دین نیست، لیکن چون تو حوزه فقط فقه نظرشه، اخلاق از بین رفته، مبانی اعتقادی از بین رفته، مبانی اجتماعی از بین رفته. حالا بعدا بیان میکنم. پس یک با بحث اول اینه، ما یک نگرش قرآنی داریم درباره زن. این یک دایره بحث. دایره دوم، نگرش روایی درباره زن. شما صدها بلکه هزارها روایت در کتب حدیث داریم درباره زن، در همه مسائل زن. هیچ مسئله ای نیست الا شما یه چی؟ روایت داریم. یعنی کاملا اگر قرآنم نداشتید، شما می توانستید یک نگرش کامل در کل مسائل زن از روایات چکار کنید؟ استخراج کنید، استنباط کنید. پس ببینید الان اون دائره اول، مسئله اول یا نگرش اول، کل منظومه معارف قرآن یک نگرش از زن میده، از خانم ها میده. دوم، دایره دوم چیه؟ روایت. دایره سوم، فهم علما در 1000 سال، 500 سال، 300 سال اول از این دو نگرش. شما الان وقتی برمیگردید به کتاب‌های فقهی یا اخلاقی، اینها فقط آیه و روایت که برای شما نمیخونن، اون فهمشون، اون برداشتشون از این آیات و روایات را به شما میگن. امکان داره بگه کجای قرآنه؟ میگه ها، اینو با این بگذار، اینم با این بگذار، به اضافه با این روایت بگذار، این در میاد. حالا اون نتیجه‌ای که داره میگه نه در اولی نه در دومی هست، این خود استخراج و استنباط کیه؟ علما. پس شما یک منظومه نگرش دارید در از کجا در دست آمده؟ از فهم علما در صدها سالی که بعد از نزول قرآن و روایت. اینم نگرش سوم. نگرش چهارم، نگرش چهارم خیلی از جوامع، خیلی از جوامع اینها مسلمان نبودن، چی شدن؟ ها؟ مسلمان شد. یعنی در صدر اسلام میگه مردم مسلمان بودن؟ نه دیگه، جاهلیت بودن، چی شدن؟ یا فرض کنید مسیحی بودن، چی شدن؟ مسلمان. یا نمیدونم هر جامعه فرهنگ خودشون، همین ایران، ایران میگه مسلمان بوده، ها؟ درسته؟ فرهنگ و عادات و تقالید خودشون رو داشتن یا نداشتن. این وقتی اسلام آمد با این سه نگرش، یعنی نگرش قرآن، نگرش روایات، نگرش چی؟ فهم علما. آیا این عادات و تقالید همش از بین رفت یا خیلی هاش موند؟ خیلی هاشم. دلیلش این، الان شما خودتون ببینید، الان در شما در اسلام فرض کن عید چی دارید؟ فطر دارید، قربان، عید از غدیر دارید، عید فلان دارید، عید چی هم دارید الان؟ نوروز. نوروز مال اسلامه؟ ها؟ مال کجاست؟ مال ایران باستان، یعنی مال فرهنگ این مردم است. اومدن الان اخیراً همین 10 سال اخیر خودتون دارن میبینید چه رنگامیزی بهش داره میده؟ دینی. این بعد از 100 سال همین عید نوروز هم جزوی از چی میشه؟ جزو دین میشه. حالا اگر شما بعد از 100 سال بیایید خودت میگید ای بابا والا بلا قبل از ما اون زمان بودیم همه میدونستن که این عید عید چی؟ دینی نیست، ملیه. ولکنه چون میخواستن بعضیا لاب و تاب و رنگامیزیش کنن اومدن براش چند تا روایت مجعول هیچ اصلی هم نداره براش هم جعل کردن که فلان شخص وارد بر امام صادق شد، امام صادق اون روز عید نوروز بود گفتش آقا فلان عید مولانا، که دروغن در دروغ هیچ اصلی نداره. خودتونم الان میبینید صدا و سیما اینا رو میخونن برای شما، نمیخونن در میخونن برای شما. این بعد از 50 سال، بعد از 2 نسل 3 نسل 4 نسل، یکی از مهمترین عیدهای چی میشه؟ دینی میشه، دینی میشه. خیلی از مسائلی که الان تحمیل میشه بر زن، اینها هیچ اصل دینی نداشته. اینها به مرور نسلها چی شده؟ جزء دین شده. حالا شما هم اگر میخواد ازش خارج بشی میگنت بی دینه، با اینکه بینی و بین الله شما این کار شما بی دینی نیست، چون نه نگرش قرآنه، نه نگرش روایته، نه نگرش دارگر علما باشه، بلکه نگرش چیه؟ جامعه است. ولکنه چون جزو دین شده میگن این خانم بی چیه؟ بی بندوبار. این خانم متدین نیست، با اینکه متدین نیست یا از قواعد عادات و تقالید و فرهنگ جامعه خارج شده، کدوم میشه؟ متوجه اید؟ این 4 تا نگرش، این 4 تا نگرش. سوال اول که خیلی سوالم شما اینو مطرح کردید که اساسا با توجه به دیدگاه فلان فرمودید زمان ببخشید مهمترین ویژگی روش شما در حوزه مطالعات مسائل زن چیست؟ الجواب: نگرش باید قرآنی باشه. هر نگرش دیگر اگر موافق قرآن بود قبول، اگر نه به دیوار میزد. معلوم شد الان اینی که الان درد سر درست کرده و خیلی حرف علیهی برنامه های موافقه برای اینه، چون اینا میبینن چون نگرش اونها نگرش چیه؟ یا رواییه، یا علماییه، یا چیه؟ عادات و تقالید. چون اینم به شما بگم یه بحث کلی، الان نمیخوام وارد بشم چون اگر وارد بشم واقعا تو همین کلید اول میمونیم. شما هر چی نزدیکتر بشید به نگرش قرآنی درباره زن میبید مثبته، هر چی دورتر بشید میشید منفیه، تا برسیم به جایی شما ببینید اصلا زن طوریه که اساسا که انه خدا یک شیطانی خلق کرده، یک موجودی همه شر است خلق کرده که مرد رو امتحان کن، که ما این که روایت هم داریم المرأت شر کلها. اصلا زن یعنی چی؟ شر. المرأة عقرب، زن یعنی چی؟ عقرب. عقرب کارش چی؟ ها؟ یعنی مفیده برای بنده و جناب عالی یا ضرر داره؟ نه، گاهی اوقات، لیکن اصلش چیه؟ همونه دیگه. پس اصل زن چیه؟ شر. این روایاتی شما هیچ جای قرآن این نگرش رو پیدا نمی کنید، اما ده ها روایت داره تو اینجا. المرأتو ناقصت العقل، ناقصت الدین، ناقصت ایمان. بگیر دو بری جلو، میگه روایتی نمیخونن برای شما رو منبرا میخونن، همم میگن ها. با اینکه شما برگردید به قرآن، قرآن ابدا بلکه کاملا خلاف این رو بیان کرد. خود قرآن بیان کرد. میگید کجا؟ این سوره آل عمران. سوره آل عمران آیه 190. قرآن میفرماید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. احتیاج به ترجمه هست؟ ببینید خداوند متعال اینجا در این آیه 190 میگه آقا خلق سماوات و زمین و اختلاف لیل نهار این آیاتی است برای کی؟ صاحبان عقل، درسته؟ حالا اینها رو بیان میکنه این اولو الالباب کیان؟ اولو الالباب کیان؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اصلا کل مبانی جهان بینی تو این آیه آمده. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. خب اگر این رو ما دقت کنیم، باید شما بگید به مقتضای قواعد زبان عربی الذين مال مردهاست یا مردها و زنها؟ نه ابدا، الذين مال مرد. اگر زن باشن باید بشه اللواتی. شما دیگه الذين مال، چون جمع مذکره، جمع چی؟ یذکرون چیه؟ جمع چی؟ مذکر. پس زنها رو شامل میشه یا نمیشه؟ خیر. چرا؟ چون خودتون میگید یذکرون جمع مذکر سالم. پس اناث را شامل میشه یا نمیشه؟ خانوم ها را شامل میشه یا نمیشه؟ نمیشه. بنص مبانی سیبوی که ما این رو باطل کردیم جای خودش. لیکن میخوام بگم اینو الان شما دست یک عالم دین بدید، میگه این آیه مربوط به کیه؟ به مرد. اولی الالباب کیان؟ اولی العقولن، درسته؟ و روایت هم چی میگه؟ زن عقل داره یا ناقص العقله؟ پس دیگه آیه شاملش هست یا نه؟ نیست دیگه، خیلی روشن. پس اولو الالباب به برکت روایت میگه مختص به کیه؟ مردا. آیات بعدی هم میگه مردا، الذین یذکرون الله قیاما تا آخر. حالا این آیه تا 194 ادامه پیدا میکنه. حالا ببینید اینها آخر امر دعا میکنن. کیان؟ کیان دعا میکنن؟ این مردها به اقتضای مبانی لغوی سیبویهی. فاستجاب لهم ربهم. این لهم میم چیه؟ مذکر سالم. ربهم کیه؟ مذکر سالم. پس الی الان بر مبانی لغت این اقتصاد داره آیات به کی؟ به مرد. قرآنم اینو میگه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثا. پس این آیات مختص به مرد بوده یا ذکر و انثا را شامل میشه؟ متوجه یا نه؟ پس کل مبانی که ما گفتیم اینا اختصاص داره، درسته یا غلطه؟ نه روایت درسته، امکنا چون این داره بحث میکنه از اولو العقل، اولو الالباب. اولو الالباب کیان؟ نه نه، معنای اولو الالباب کیان؟ اهل عقلن. پس زن هم مرد چیه؟ شامل اولو العقلن دیگه. پس ناقص العقل زن. پس این روایات اگر شما نگرشتون قرآنی باشه، فرقی بین زن و مرد نیست. اما اگر نگرشتون روایت باشه چی میشه؟ ها؟ منفی‌تر
میشه.
نه منفی‌تر نگید، چون قرآن منفی نبوده که اون منفی‌تر بشه. بله منفی میشه، بله اون ناقص العقل. مثال دیگر، بیایید آیه سوره حجرات، ببینید آیه 13. قرآن وقتی ناس میگه یا انسان میگه دیگه فرقی بین زن و مرد نداره. یا ایها الانسان، هم مرد انسانه هم زن چیه؟ انسانه. ما اینطور نیست در لغت بگیم از مرد بگیم انسان، از زن بگیم انسانه با ته نقطه ده. ابدا اینطور نیست. انسان شامل، مثل تعبیر فارسی مردم، مردم مختص به مرده، هم مرد شامل میشه هم چی؟ هم زن رو. ناس در قرآن، انسان در قرآن شامل چی؟ زن و مرد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اینم دلیلشه که ناس شامل چیه؟ ذکر و انثا هستن. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. پس می تواند زن اکرم از مرد باشه و می تواند مرد اکرم. چی مدار بر چیه؟ تقواست. و تقوا بی عقل امکان ندارد، چون هر جا عقل آمد تقوا میاد، اما اگر عقل باشه تقوا نیست. ببینید آقا چطور آیه ها روشن، هیچ فرقی نگذاشته. این فرهنگ رو شما نه تو حوزه نگاه میبینید، نه رو منبرها میبینید، نه تو سخنرانی ها میبینید، هیچ نمیبینید. چرا؟ چون فرهنگ علمی و دینی ما قرآنی نیست. فرهنگمون چیه؟ روایی. این تعبیراتتون هم غلطه. بیشتر نیست، چون وقتی میگید بیشتر یعنی اونجا 50%، اینجا نه، اصلا نیست. نگرش اگر نگرش قرآنی بود با چرا این حرفو بزنن؟ حذف شده. بله بله، این برای تبرک قرآن رو میخونید، اصلا نمیدونید. میگه الان شما چند بار قرآن رو ماهای رمضان نخوندید، ترجمهش هم نخوندید، اصلا به ذهنتون نیامده این ابد. چرا؟ چون اصلا این نگرش رو درباره قرآن نداشتید. لذا قانون کلی، شما هر چی نزدیکتر بشید به نگرش قرآنی، میبینید نگرش مثبت است. هر چی دورتر بشید میبینید نگرش منفی است. این یک اصلیه که شما کاملا باید تو کل منظومه معرفی بنده این رو دقت کنید. میگید این حرفو از کجا آورده؟ شما بیاید پلو من بشینید، میگم ببینید قرآن این رو داره میگه. میگید روایت، میگم هیچ ارزشی برای من نداره اگر مخالف قرآن باشه. میگه علما اجماعشون ضرورتش، میگم هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره، چون فهم اوناست، فهم اونام که حجت برای من نیست. نگرش علما باشه، علما نظر خودشون رو گفتن، چه ربطی به من داره؟ اصلا اجتهاد یعنی این، والا چون اجماع هست ما باید از اجماع چی؟ خارج نشیم. خب این تقلید شد دیگه، اجتهاد نیست. خب میریم بر میگردیم 3 قرن اول 4 قرن اول علما چی گفتن، عمل میکنیم، تموم شد. نه اجماع حجته، نه ضرورتهایی که علما درست کردن حجته، نه خطای قرمزی که درست کردن حجته، هیچ هیچ هیچ. خطای قرمز قرآن حجته. این اصل روشن شد؟ این کلید اول. کلید دوم، اینا رو من به طور اشاره کردم در این کلید اول، ولیکن الان بیشتر در کلیدهای بعدی روشن میکنم. ببینید یک بار ما بحثمون این درباره زن در خود شخص این زن میخواییم حقوقش رو بحث کنیم، خودش. یک بار نه، میگیم نقش زن در خانواده چیه. ببینید یک بار من در شخص شما صحبت میکنم، اصلا نه خانواده‌ای، نه جامعه‌ای، نه هیچ، یعنی بعد اجتماعی رو ازش چیکار میکنم؟ حذف میکنم. اون نگرش اول که بعد اجتماعی ازش حذف شده، ازش تعبیر میکنم به نگرش فردی، یعنی فرد رو ما نگاه میکنم. یک بار نه، من درباره زنی میخوام صحبت کنم که این زن اصل خانواده با کی تشکیل میشه؟ ها؟ با زن. لااقل یک نقش، اگر بیشتر از نقش مرد نباشه در خانواده، کمتر از نقش مرد نیست. این در چی؟ در خانواده. اصلا یک بارم میرم بالاتر، من میخوام نقش زن رو در جامعه نشون بدم. شما الان آقایون هی میگن جامعه‌ای که تولید نداشته باشه، فقط مصرفگرا باشه، این جامعه میتواند رو پاش بیسته یا نمیتواند؟ الان کل مشکل جامعه ایران، جامعه چی شده؟ مصرفگرا شده. هی آقایون، هی مسئولین، هی سیاستمدارا، هی اونایی که دستن در کار دارن، بخوان جامعه رو به سمت چی ببرن؟ سمت تولید. آیا میشه 50% جامعه رو فلج کنیم، بشونیم بخونیم به جامعه تولید داشته باشه یا نمیشه؟ ببینید الان دیگه بحث ما بحث چیه؟ بحث فرد نیست، بحث یک خانواده یه سه نفره نیست، بحث چیه؟ ها؟ کل جامعه است. نقش زن الان در جامعه چیه؟ خودتون دارید تو اخبار میشنوید که الان وقتی دانشگاه ها یا نمیدونم کنکور ها تشکیل میشه، اگر زنها خانوم ها بیشتر نباشن کمتر چی؟ از نظر فرهنگی اگر اینها سطح فرهنگیشون پایین باشه، شما گمان میکنه جامعه سالمی ما داری؟ ها؟ شما پس یک فقهی دارید به عنوان نگرش فردی بزن و یک فقهی دارید به عنوان نگرش چی؟ اجتماعی بزن. متاسفانه کل فقه ما و کل رساله های عملیه ما نگرششون نگرش چیه؟ فردیه. لذا حقوق زن داره پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ پیدا نمیشه. این مربوط به همون بحث جزء و کلی که بیان کردم دیگه. اونجا بیان کردم، گفتم یک بار یک نگرش جزء، یک باشه این فردی، نگرش چیه؟ جزئه. اما اجتماعی نگرش چیه؟ کلی. مثال برای شما میذارم که خیلی روشن باشه. ببینید شما میایید میگید الناس مسلطون على اموالهم، انسان، هر انسانی سلطه کامل داره بر چی؟ هر دارایی‌هاش خود. یعنی چی؟ یعنی شما اگر ماشین دارید، آیا کسی میتونه در ماشین شما تصرفی کنه بی اذن شما؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون میگه آقا مال من، اگر میخواد تصرف کنه باید از من اجازه بگیره. تا اینجا مشکلی نداره. یخچالی داره تو خانه، شما اجازه میده به هر کی بیاد از یخچالت استفاده کنه؟ اگرم میخواد استفاده کنه باید از شما چی؟ اجازه اذن بگیره. چرا؟ چون این مال شماست، این خانه شماست، این ملک شماست، این دارایی شماست. حالا خیلی روشن بشه. شیر خشکیه که بنده میرم جمع میکنم از بازار، شیر خشک بچه های شیرخوار، درست؟ میخوام اینها رو جمع کنم، هرچی قدرت مالی هم دارم جمع کنم، اینها رو تو یک جا بگذارم، به مردمم نمیدم تا قیمتش از یکی به ده بشه. آیا حق دارم یا ندارم؟ چرا؟ مال خودم، نمیخوام بفروشم. اینجا بحث دیگه مربوط شد بشی جامعه است. اونجایی که مال شخصی شما فردی است، شما میتونید بگید آقا ماشینمو نمیخوام بفروشم. کسی میتونه شما رو جبر کنه که اکراه کنه ماشینو بفروشی؟ ها؟ نه. اما یه کاری میکنید که اونی که جمع کردید و احتکار کردید ضربه وارد میکنه به چی؟ به بقیه. دیگه اینجا اون مالیت شما، قدرت شما، تصرف شما به دست شما میمونه، از دستت میره بیرون؟ نه، حق ندارید. اینجا دولت وارد میشه، میگه این کار ضربه وارد میکنه به چی؟ به کل جامعه. شما حق دارید در اموال تصرف کنید تا اونجایی که ضرر به جامعه نرسد. چون اموال کما اینکه یک امتیازی حقوق شماست، مسئولیت هایم بر اون مترتب میشه. اون مسئولیت اینا ضربه به دیگران نخوره. متوجهید یا نه؟ پس ببینید اگر شما مسئله رو از نظر بعد فردی بگیرید، شما حق دارید هر چی رو میخواید احتکار کنید احتکار کنید. کما اینکه فقه الان تو حوزه علمی ما چیه؟ همینه. میگه آقا من میخوام، الان دیگه تو بازار هست دیگه، میرن طلا میخره، سکه میخره، میفروشه یا نمیفروشه؟ بازار رو چیکار میکنه؟ به تلاطم در میاره. دولت چیکار میکنه الان؟ میگه قاچاقه. چرا این کارو داره میکنه؟ چون الان سابقا شما میخواستید $10، $100، $1000، $100,000 بخرید بذارید منزل، ضرری به جامعه وارد نمیکرد، کاری به شما نداشت. اما الانی که داره ضربه به جامعه وارد میکنه چیکار میکنه؟ جلوش میکنه. اون فقه، فقه چیه؟ فردیه. این فقه، فقه جامعه شناسیه، حوزه های علمیه. الان شما هر فقیهی برید بپرسید میگه آقا من میخوام فلان کار، مالم رو دارم تو میخوام جمع کنم نمیخوام بفروشم، حق دارم؟ میگه بله حق دارم. میگه مجبور؟ میگه نه آقا هیچکی نمیشون ما رو مجبور کن. لذا بعضی ها آمدن گفتن نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی، یعنی اصل جایزه ولیکن الان. الجواب اگر فقه اجتماعی بشه از اصل جایز نیست. نه اینکه جایزه ولیکن به عنوان اضطراری شما چی؟ استثنائی میگید جایز نیست. هیچ جایز نیست اصلا در اون نگرش اجتماعی. اصلا این کار شما خلاف چیه؟ خلاف نگرش دینه. مطلب هم تونستم ده. پس ببینید آقا خانوم این مسئله که ما نگرش ما به حقوق زن، وظایف زن، مسئولیت های زن، آیا جامعه شناسی برای تشکیل یک جامعه است یا چیه؟ یا فرد. این رو باید تشخیص بدید. اینی که گفتم کلیده برای همینه. شما اگه با نگرش فردی وارد شدید خیلی از حقوق زن رو به زن نمیدید، میگید ضرورت نداره. چرا باید اینطور بده؟ اصلا چرا باید بره از خونه بیرون؟ میگه نمیگن الان خیلی ها. اصلا چرا خانوم برای چیه؟ خانس. این نگرش چیه؟ فردی. اما اگر شما آمدید نگرش اجتماعی کردی، یعنی برای تشکیل یک جامعه، زن هم 50% این جامعه. شما بگید کار نکن یعنی چی؟ یعنی نصف جامعه رو چیکار میکنید؟ از تولید به تعطیلی میکشید. حالا شما حق دارید بگید پس خانوم ها چطور اداره بشه؟ میگم بگم روش دیگری دیگه میخواد. یعنی شما هم میخوای خانوم کار بکنه، هم خانواده این اساس قوی بمونه، باید کارا یک یک نظامی طرح کنید که اینها با هم چی منافات پیدا نکنه. کما اینکه الان داره این کارا رو میکنن مجلس شورا. دیدید دیگه الان میگن خانم ها چون بچه دار میخوان بشن باید 6 ماه بهشون چی بدید؟ مرخصی بدید. چرا این کارو داره میکنن؟ چون میبینن هم باید خانم این کارو بکنه هم باید این کارو بکنه. پس ما یک قوانینی، یک نگرشی باید بکنیم که این حقوق همه رو حفظ کنیم. پس ببینید برمیگردم، اگر شما میخواید یک جامعه اسلامی بسازید و جامعه رکن اساسش خانواده است و خانواده دو رکن مقدم داره، زن و مرد، شما باید طوری نگرش داشته باشید به خانم برای بنای کامل جامعه، نه حقوق فرد. حالا سوال، خانومی که دانشگاهی باشه و سطح فرهنگیش با بالا باشه، این بیشتر بچه را بیشتر می سازد و یک نسل قوی علمی و فرهنگی می سازد یا بی سوادش؟ کدومش؟ با سوادش دی. درسته؟ حالا خانومی که میخوام بیرم بگم بهت آثار این کلیدها چیه، خانومی که سطح فرهنگیش رفت بالا، دیگه احتیاج به قیمومت مرد 100% احتیاج داره یا 20%؟ لااقل هر تصمیمی که مرد میخواد بگیره باید با چی چطوری بگیره؟ چرا؟ چون سطح خانوم خانوادم چیه؟ اومده بالا. اینطور نیست که هیچی ندونه بگه من آخر چطور با تو مشورت کنم که شما هیچ سطح فرهنگی نداری؟ اگر سطح فرهنگیش بیشتر از مرد نباشه کمتر از مرد نیست. پس معنای قوامت الرجال و قوامونه دیگه اون معنای قدیم جامعه صدر اسلام پیدا نمی کنه که همه کاره تصمیم مالکیه مرده. الان همه کاره به معنای مشورت بین چی؟ ها؟ زن و مرد. چرا؟ چون اون جایی که همه کار همه مرد همه کار شد، چون زن کاری نبود الا این که تو خانه رخت بشوره، قضا بپزه، بچه تولید کنه، چیز دیگه کاری دیگری داشت در صدر اسلام؟ اما الان چی؟ پس شما نمیتونید بگید آقا اون زمان اینطور باید این زمانم. شما بله برگردونید زنای این زمان را، خانومهای این زمان را به اون سطح فرهنگی، منم میگم اون حقوق مرد را همه چی دست کی باید باشه؟ دست باید. اما سطح فرهنگی و زن الان در جامعه ما اونطوره یا بالا رفته؟ رفته. پس نمیتوانید شما بگید همه کاره کیه؟ متوجه مطلب شدید؟ مثال روشنتری دیگه میزن چقدر اثر میگذاره، مثال روشنتری میگذاره. این خانم وقتی سطح فرهنگیش رفت بالا کار میخواد یا نمیخواد؟ شما میگید باید معطل در جامعه نباشه، درسته؟ پس خودش هم میاره چی کار میکنه؟ کار میکنه. وقتی کار میکنه از نظر مالی استغنا و احتیاجش به مرد بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ این نیازش کمتر میشه. وقت اونجا وقتی احساس کنه که مرد داره در خانه و در اداره خانه بهش زور میگه، چی کار میکنه؟ چون قانون اسلامی گفته همه کاره کیه؟ مرده. میگه از خونه نمیری بیرون. میگه تش پولتو باید به من بدی. هی بهش زور میگه. قانونم فرض کنید یا احکام اسلامی نگرش علمایی این حقو به کی داده؟ به مرد داده. این هی فشار به زیاد میاد چیکار میکنه؟ صبر میکنه یا طلاق میگیره؟ در قبل از 200 سال زن چیکار میکرد؟ چرا صبر میکرد؟ چون میدونست از خانه بره بیرون دیگه موردی داره میتونه زندگی کنه یا نداره، باید چیکار کنه؟ لذا خانواده ها، مادرها به دختراشون چی میگفتن؟ هر بساز. بله، اما هیچکی به مرد نمیگفت باید چی؟ بساز ابدا. اما الان زن احساس میکنه که آیا مجبور بسازد یا مجبور نیست. وقت طلاق چی میشه؟ ها؟ خط بیانی طلاق چی میشه؟ هی میره بالا. پس ببینید داره شما یه قانونی پیدا میشه و اون این که هرچی سطح زن پایین میره، شما میرید الان جوامع دهات ها و فلان طلاق چیه؟ کمتره. هرچی نزدیک میشید به شهرها طلاق چی میشه؟ مشکل کجاست؟ چرا؟ الجواب، زن احساس میکنه که مجبور نیست باید صبر کنه، همون مقداری که شوهر داره در میاره خودش هم چی؟ اصلا خودش هم داره خرج میکنه خانه. درسته یا نه؟ الان خیلی خانواده ها فقط مرد خرج میکنه یا زنم شریکه. خب چرا وقت باید تصمیما همش دست مرد باشه؟ پس شما باید نگرشتون رو در جامعه جدید، در جامعه جوامع نو، نگرشمون رو ما به مرد و زن چیکار کنیم؟ عوض کن. لذا آقایون آمدن الان، دیدید خودتون دیگه، قبل چند سال آمدن 20 شرط برای مرد در عقد گذاشتن. دیدن چون اگه این شرط ها رو نگذاشه اساس خانواده میمانه یا از من میپاشه. چرا این شرایط رو گذاشتن؟ چرا الان شرایط ضمن عقد میگه مرد الان میخواد ازدواج کنه چند تا شرطه؟ 20 تا 30 تا نمیدونم باید امضا کنه. چرا؟ چرا مرد نمیتونه بگه به زن من هر جا زندگی میخوام بکنم شما باید چی؟ قبول کن. میگه ابدا اینطور نیست، با توافق یا اینجا زندگی میکنیم یا میریم شهر دیگه. چرا؟ چون سطح فرهنگی زن آمده بالا. وقت عوض این که آقایون بیان نگرششون رو عوض کنن، یک بازی شروط ضمن عقد درست کردن، یک بازیه. باید ما فرهنگ مرد رو درست کنیم، فرهنگ جامعه رو درست کنیم. بابا اون نگرش قبلیت بزن، نگرش چیه؟ دیگه الان جواب میده یا جواب نمیده؟ اون نگرش جواب نمیده، اون برداشت از زن جواب نمیده. توانستم مطلب برسونم؟ پس شما وقتی وارد بحثای حقوق میشید باید این مسئله رو حل کنید. آیا نگرش شما در یک جمله، نگرش شما فردیست یا اجتماعیست، کلیست؟ اگر فردی باشه یک نگرش، یک احکامی، یک حقوقی میگید. اگر جامعه شناسه باشه، جامعه شناسی یا اجتماعی باشه، یک نگرش دیگر. و عموم رسائل عملیه و نگرش فقهی و حوزه‌های علمیه نگرش چیه؟ جزئی و فردی. نه فقط بزن، به مردم همینطور شده. اینم کلید دوم. کلید سوم که اونم بهش اشاره کردم لکنو الان یه مقدار بازترش میکنم، شما نگرش شما درباره حقوق زن فقط احکام فقهی است یا کل منظومه معرفت دینی است؟ کدومه؟ ببینید الان شما وقتی بیاید دین رو نگاه کنید، ببینید از سه رکن اساسی تشکیل شده. رکن اول که اون ازش تعبیر میکنید به اصول دین، یعنی چی؟ یعنی مسائل اعتقادی، یعنی جهان بینی، و اینا خود اینا اصله، اینا خودش اصله. لذا ازش تعبیر میشه به چی؟ به اصول. رکن دوم فقه که ازش تعبیر میکنیم، ازش تعبیر میکنیم به فقه اصغر، در مقابل اعتقادات که ازش تعبیر میشیم چی؟ به فقه اکبر. فقه هم چیه؟ یعنی باید این کار رو انجام بدید و نباید. همین رکن سوم که خیلی مهمه و کاملا در کل منظومه معارف فقهی ما و دینی ما محذوفه، مسائل ارزشی است، اخلاق، ارزش هاست. شما خیلی کارها از نظر فقهی بگی آقا جایزه، میگه جایزه، لکن از نظر ارزشی میگی لکن نباید این کار رو انجام بدی، نباید این کار رو انجام میدادی. میگیش یعنی حرامه؟ میگه نه حرام نیست، لکن اون کار اخلاق ارزشی نیست. این سرکن منظومه معرفت دینیست، جهان بینی، فقه اصغر و ارزش ها. شما هر نگرشی درباره زن میخواهید داشته باشید، این سرکن رو در اعتبار باید داشته باشید. اما اگه اینا رو از هم جدا کردید به جایی نمیرسید. لذا الان فقه ما فقه منهای اخلاق، ابدا هیچ ربطی به اخلاق نداره. لذا هم تو جامعه میبینید الان خیلی ها کارهای انجام میدن، میگه آقا دیگران واقعا ضرر میبینن. میگه به من چه؟ مگه من مسئولشونم؟ بگو آقا جایزه، حلاله یا حرامه؟ میگه نه جایزه، لکن ضرر میرسونه به دیگران. میگه ربطی به من نداره، چون نگرشش به مسئله نگرش حلال و حرامه، نه نگرش چی؟ انسان دوستانه باشه، انسانیت. این مشکل اصلیست که مبانی شناخت ما از زن و از دیگران همش بر اساس نگرش چیه؟ فقهیست. با اینکه دین یعنی فقه مساوی فقه نیست. این گفتم تطبیقات همون میشه. ببینید کل آیات احکام خیلی ها گفتن بیشتر از 10% نیست تو آیات قرآن. یعنی شما با یک عینک 10% کل 90% چی؟ زیر سوال بردی. لذا الان شما ببینید نگرش فقهی اینطور میگه، میگه الان تئوری داعش همینه، میگه اونی که من میگم اسلام است، اونی که حرف من رو قبول ندارد چیه؟ کافر و مرتد است. چیکار باید بکنم؟ سرشو ببرم. همین منطقه هم شما داره میگید، همه جوامع اسلامی این حرفو میزنن، میگن کشورهای ما دار و سلامه، دار الاسلامه، کشورهای مسلمان نیستن چیه؟ دار الکفره. یعنی چی دار الکفره؟ به نظرتون معناش چیه؟ نسبت به اعتقاد. نه 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 نه، احکام فقهیشو میخوام بگم. یعنی نه جانش، نه مالش، نه ارزش احترام داره. اینم کلید سوم. کلید چهارم، این کلید چهارم مربوط به ارتباط مستقیم داره به اون نگرش سوم. ما نگرش سوم چی بود؟ ها؟ علما. یعنی فهم علما از قرآن و روایت. عموماً این نگرش سوم که خودشم حاکمیت داره الان در فهم دین، عموماً اینها ذکوریه، مردانگیه، چون 99% بلکه 100% اینهایی که اینها رو استخراج کردن، فهمیدن، نوشتن کیه؟ مردن. پس با چه عینکی این زن رو دیدن؟ مردانگی. مشکل اساسی کل مبانی اعتقادی، اخلاقی، فقهی درباره حقوق زن از چه دریچه دیده شده؟ وقتی شما توقع دارید چه برداشتی باشه؟ حقوقتو بده یا نده؟ اصلا به ذهنش نمیاد شما چطور داره فکر میکنید که بر اساس فکر چی حقوقت رو بده. خب میگه چی میشه؟ خود صبر کنه. متوجهید یا نه؟ لذا الان شما میبینید مرد آزادی کامل داره در خانواده. یعنی چی؟ یعنی هر وقت میخواد از خانه بره، هر وقت بیاد، چقدر بیاد، اخلاقش خوب باشه یا نباشه، هر کاری میخواد بکنه الا اون بحث فقهی رو حفظ کنه برای زن. یعنی لباسش، خوردش، نمیدونم منزلش، همین، اونم کفشو حفظ کنه. اما خودش چی؟ هر کاری میخواد بکنه. زن چی؟ حتی اگر پدرش از دنیا رفته میخواد بره ختم پدرش، باید اجازه شو از کی بگیره؟ از شما. آزادی کامل برای مرد و صد تو قید و بلکه هزار و قید و محدودیت برای چی؟ و اینم تو رساله های عملیه هست. من خیلی ببخشید نمیتونم مسائل جنسی رو بین زن و مرد تو خانواده برای شما باز کنم. زن خانوم داره نماز میخونه، اگر مرد هوس کرد باید نمازش رو قطع کنه که این آقا 4 دقیقه این نمونه تأخیر نیفته. اما اگر خانم احتیاجی داشت، مرد میتواند بعد از 4 ماه این کار رو انجام برید امروز سالهای عملی رو بخون. یعنی اصل احتیاجات جنسی کیه؟ مرده. اصلا بلکه بیشتر مردی زنش رو طلاق نداده، رفته، هیچ جا میدونه از کجاست. الان برید دادگاه بگید خانم میگه جوان 20 ساله 30 ساله میگه من بی مرد از نظر جنسی نمیتونم زندگی کنم، لااقل باید 4 سال صبر کنم اگرم طلاقش بدم. هیچ فقیهی هم طلاقش نمیده و روایت هم درست کردن ابتلیت فلتصبر، مبتلا شده باید چیکار کنه. اما آقا همون شب اول حق داره بره چیکار کنه؟ زن بگه این با چه نگرشی داره اینا این فتاوا داده میشه؟ با نگرش چی؟ مردانگی. فقط اون نگرش عینک، عینک کیه؟ حقوق مرد. لذا شما راهی ندارید که ما اینکه ما در درس‌های فقهمون رو بیان کردیم، گفتیم راهی نیست الا بینی و بین الله، زنها وارد میدان معرفت دینی بشن، اونها نگرششون و فهمشون و استنباطشون و معرفتشون رو از دین بیان کنن، بگن اشتباه میکنید شما، میگید قرآن این رو میگه، این رو قرآن نمیگه، این رو میگه. هیچ راهی غیر از این ندارید ولی توقع ندارید. حالا بنده‌ای که الان داره از اینها این رو میگم، ولیکن فردا بیام میخوایم استخراج کنم، همون مردانگیم، عینک مردانگیم چیه؟ سر جاشه. من که نمیدونم از مردانگیم انسلاخ پیدا کنم که نمیشه. ب بله؟ اصلا امکان نداره. احسن تو ما هر چی هر کاری هم بکنم امکان داره 10%، 20%، 30% بتونم تعدیل کنم، ولا 100% که نمیتونم. من اصلا روانشناسی زن رو نمیتوانم اصلا با علم حضوری وجدانی بفهمم که ایشون چه مسائل مبتلا شده. لذا از اینجا باید مشخص بشه خانوم ها وارد چی؟ معرفت دینی بشن، عالم بشن، مجتهد بشن، مرجع بشن. بنده تو رساله عملی هم نوشتم که زن میتواند مجتهد بشه، اعلم هم بشه، تقلیدش هم جایزه، هیچ مشکلی هم نداره. امروز بهت مراجعه کن. ولیکن اون طرف میگه نه، یکی از شروط مرجع تقلید باید مرد باشه. ما شرط رو نمیگیم. ما نمیدونم توانستم مطلب رو برسونم. پس اینم کلید چهارم. بله. کلید پنجم. ما وقتی وارد آیات قرآنی میشیم، همون نگرش اول، یا وارد روایات پیغمبر میشیم، همون نگرش دوم، آیا پیامبر وقتی آمد در اون جامعه که زن را از عار بودن اون رو زیر خاک چیکار میکردن؟ دفن می زنده به گور می کردن، دفن می کردن. امیدو سوها فی تراب من سوء ما بشربه. این فرهنگ بوده. پیغمبر آمد می خواد این فرهنگ رو یا تعدیل کنه یا چی؟ عوض کنه. به نظر شما این مسائل اینطور ریشه دوونده در جامعه عرب زبان اون زمان، پیغمبر در 10 سال و 15 سال چقدر از اینها میتونه تعدیل کنه؟ به حسب ظرفیت فیو الا نمیتونه 100% چیکار کنه؟ این طرف 10%. از اینجا این مسئله مطرح شده. آیا این حقوقی که پیغمبر به زنها داد، آیا این کل حقوقیه که به زن داده میشه یا این کف حقوق بود با اون شرایط اجتماعی و فکری فرهنگی اون زمان؟ پس هرچی جامعه جلوتر میره از نظر فرهنگی باید حقوقش رو چکار کنیم؟ ارتقا بدیم. تو حوزه های علمیه میگن اون حد اعلای حقوق دیگه، هیچ حق دیگری حق نداریم اضافه کنیم. نه نه نه، میگم حالا من دارم تو حوزه های علمیه که الان این فرهنگ حاکمه، این نگرش قرآنی نیست ابدا. میگم من میخوام بگم کف این آقایون میگن چیه؟ حد اعلای حقوق. یعنی مثال برای شما میزنم، خیلی مثال مهمی. ببینید یه صاحب کارخونه‌ای درست میکنه، کارگرار هم تو این کارخونه دار، بر اساس تورم جامعه سالانه چی؟ به این کارگرها 10% یا 20% چیکار میکنه؟ حقوقشون رو اضافه میکنه دیگه. درست شد یا نه؟ کما اینکه الان در جمهوری اسلامی میبینید هر ماه کارگرها چیکار میکنن؟ یا به کارمندا چیکار میکنن؟ 10%، 20%، کمتر بیشتر بهشون حقوقشون اضافه میکنن. حالا فرض کنید اون صاحب اون کارخونه بعد از 70-80 سال از رحمت خدا رفت. وارثش کیه؟ اولادشه. اولادشون 1 سال میگذره، اختلاف پیدا میکنن، میگن چی کار بکنیم؟ آیا حقوق این کارگرها رو باید مام اضافه کنیم مثل پدرمون هی اضافه میکرد؟ یا میگن نه، اونی که پدرمون گذشته اون اصله. پدرمون گفت آقا من هر کاری کردم این بوده دیگه، اصل اینه دیگه، ما هیچ اضافه‌ای نمی کنیم. فرهنگ فقهی حوزه ما میگن پیغمبر اون حقوقی داد تموم شد، بعد از رحلت ایشون دیگه ما حق داریم اضافه کنیم یا نداریم. بنده یکی از مبانی اصلیم اینه که حقوقی که پیامبر به زن داد چون شرایط جامعه این مقدار اجازه میداده، بیشتر اجازه نمیداده. پس اون کف چیه؟ چیه؟ کف حقوق. بله، شما که از سوالای کردید، خب ملاکش اون بحث دیگریه. اول ما اصل رو باید قبول کنیم که این کف حقوقه یا حد اعلای چیه؟ حقوقه. اگر شما مبناتون این شد اینها حد اعلای حقوقیه که به زن داده میشه، دیگه شما حق ندارید. یه حق چی؟ اضافه کنه. براتون این مسئله فقهی میگم، متوجه بشید. الان شما برگردید تو روایات ما از پیغمبر و اهل بیت، میبینید عقد اجاره داریم، عقد معاط، عقد مساقات داریم، عقد نکاح داریم، صد پنجاه تا عقد ذکر کردم، درسته؟ درسته همه. الان تو زمان ما عقد بیمم چی؟ داریم. خب اینو چیکار کنیم؟ جایز یا جایز؟ حالا ببین دو نگرش هست. حالا بکش دباب معاملات، بعضی ها میگن هر عقد جدیدی میشه ماید باید برگردونیش به یکی از عقودی که در زمان پیغمبر بوده. لذا میبینید الان بانک ها وقتی میخوان با مردم معامله کنن میگن آه اینو برمیگردونیم، با صد تا مشکل مضاربش میکنیم. حالا نگاش کنیم میگه هیچ ربطی به مضاربه نداره، اصلا مضاربه نیست. ولیکن چون نگرش اینه که ما نمیتونیم بر اون عقودی که در پیغمبر زمان پیغمبر بوده یک عقدی چیکار کنیم؟ اضافه کنیم، یعنی اون حد اعلای عقود شرعیه. نگرش دوم که نگرش بنده است، میگم نه بابا، اون زمان عقد بیمه‌ای نبوده. پیغمبر اگر زمان منم بود چیکار میکرد؟ یک عقدی رو اضافه میکرد. یعنی اون عقود چیه؟ کف عقوده، مشروعه. ما باید چیکار کنیم؟ هی بهش اضافه کنیم. حقوق زن همینطور، مسئولیت های زن همینطور. زن وقتی آمد تو جامعه، اگر من بگم فقط وظیفش خانواده است، امکان داره، متوجه بشید، امکان داره مسئولیت هاش، نه حقوقش، مسئولیت هاش 10% بوده، اما میخواد جزو جامعه بشه، باید اون مسئولیت هایی به جامعه بر دوش جامعه است، اونم چی؟ تحمل کنه یا نه؟ نمیشه بگی من زنم. شما میخواد بگید من زنم، برو بشی چی؟ تو خانه. اما وقتی میگی من میام تو جامعه و جزء جامعه ام میشم، مثل مردم، کما اینکه مرد حقوق داره، مسئولیت هم داره یا نداره؟ شما هم زنم اگر آمدید تو جامعه باید مسئولیت ها چکا کنید؟ تحمل کنید. اینطور نیست که من نمیتونم. نمیتونید پس برگرد اقا. بحث فیزیکی رو در نمیگم، بحث مسئولیت های فکری فرهنگی. مثلا همین مسئله حجاب، اگر یک جامعه الان کلی داره صحبت میکنم، مسئله ایران نیست، اگر یک جامعه‌ای بود که عموما نظرشون این بود که زن باید لخت تو خیابان نیاد، اصلا خودشون بر این اساس جامعهشون رو داره چیکار میکنن؟ میسازن. شما حق ندارید بگید من آزادی فردی دارم، باید میخوام چی بیام؟ لخت تو جامعه بیام. کما اینکه مردم این حق رو نداره. ولكن متاسفانه الان تو جامعه ما لااقل في ایران مرد با هر ریختی میخواد چی؟ میاد بیرون، اما زن چی؟ محدودیت داره. اینطور نیست، مرد آزادی داره تا اونجایی که ضرری به جامعه وارد نکنه، نه اینکه دستش رو نمیدونم چطوری باشه، نمیدونم صورتش چطوری باشه، نمیدونم رختش چطوری، ابدا اینطور نیست. این اتفاق من نمی، چرا؟ چون نگرش نگرش مردانگی است، حقوق اونجا بازه، اینجا بسته. پس یک اصل کلی رو هم شما برای ما باید حفظ کنید، بگید که اساساً این حقوقی که به زن داده شده است آیا این حقوقی حقوق کف حقوق است که ما باید ضوابطی وضع کنیم، هی این حقوق رو چکار کنیم؟ اضافه کنیم، ارتقا بدیم، تکامل ببخشیم. طبعا اینو من نمیگم هر کی بگه آقا من میخوام تکامل بشم، این متخصصینشو دارن، متخصصین دینشو دارن، متخصصین قانونشو دارن، لذا آقا اونم الان داره متوجه این مسئله میشه. یعنی مجلس شورا وقتی میشینه میشینه میگه آقا 20 شرط بر مرد وضع میشه، این معناش حقوق زن رو میخوان چیکار کنن؟ ها؟ ارتقا بدن. چرا؟ چون جامعه به جای رسیده، اگر این حقوق به زن داده نشه اساس خانواده میماند یا از بین میره؟ از بین میره. میگه اگر مرد معتاد شد وکالت داده به زن چیکار کنه؟ طلاق بگیره، تموم شد. این نگرش قبل از این نبوده ابدا، این نگرش این بوده، مبتلا شده باید چی بشه؟ بسازد، صبر کند. متوجهی بیا نه؟ الان خدا آقایون داره متوجه میشه، ولکنه خیلی آهسته، خیلی هم کند از نظر فکری جامعه چی؟ خیلی ارتقاش بیشتره. با این روش جواب میده داره یا جواب داره نمیده؟ داره جواب نمیده. هی میبینید خانوم ها داره چیکار میکنن؟ اعتراض میکنن، یا اینکه چون میبینن داره اون قوانین به خدمتشون نیست، راهای میانبر میرن، عوضی میرن. خودتون داره میبینید تو جامعه. چرا؟ چون میبینید حقوقش داره رعایت نمیشه، خب چیکار کن؟ دستهای خارجی هم هست میخواد سوء استفاده کنه. حالا شما باید خودتون دست به کار بشید اینا رو حل کنید. اینم از کلیدهای اصلی است که ما باید، فقط تو این مسئله نیست، چون الان بحث ما در زنه، من اینا رو میگم، ولی خیلی جاهای دیگه هم همینطوره. یعنی شما باید ببینید آقا این بیانات مربوط به کفه یا به حد اعلاست، کدومشون؟ اگر کفه پس میتونیم بهش اضافه کنیم. وقت اینجا مسئله، ببینید متوجه بشید، مسئله طلاق دست مرد بودن اینجا میاد، مسئله تعدد همسر اینجا میاد، مسائل ده ها مسئله دیگه همه اینجا میاد، اینجا میاد. که این حقی که داده به مرد که طلاق دستش باشه آیا این قابل ارتقا هست یا نیست، یا این میمونه ایش تو کن نمیخوره، کدومه؟ الان نگرش فقهی ما این باید چی؟ ثابت بمونه. لذا الان حتی قانون جمهوری اسلامی میگه مرد وکالت میده به کی؟ به زن. یعنی اصل مال کیه؟ مرده. واقعا این ثابت شده که این اصل مال اونه. ما تا اینجا رسیدیم و اون این که ما الان 5 تا از این کلیدها گفتیم برای اینکه ورود بکنیم به بحث حقوق زن در تئوری اسلامی یا در منظومه اسلامی. حالا کلیدهای دیگری هست، انشاءالله یک جلسه دیگری اونا رو برای شما بیان میکنم. والحمدلله رب العالمین.